4 بهمن 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله باقی موند از خیار رویت، این مسئله رو عرض کنیم و دیگه بحث خیار رویت تمام میشد باذن الله. مسئله این است که اگر نسج بعض الصوب، قسمتی از یه پارچه رو بافته، پارچه های دست باف خب طول میکشه تا بافته بشه، الان یه قسمتیشو بافته، مشتری این پارچه نیمه تمام را که یه قسمتیش بافته شده میبیند، کل پارچه رو میخرد، بنابر این که بقیهشم مثل این قسمت بافته بشود، آیا این بیع صحیحه یا نه؟ شبیه همین، این مسئله یه مسئله یه سیاله، به جا پارچه وردارید بذارید فرش، درسته؟ یه گلیم، یه چی؟ بله، این فرش را یه مترشو بافته، جاجیم، گلیم، امثال اینا، یه قدریشو بافته، بقیهشو هنو نبافته. مشتری میاد همین الان قسمت بافته شده رو میبیند، میگه بقیهشم مثل همین میبافی، من میخرم. پس الان که یه قسمتیش آماده است، تمام پارچه یا گلیم یا جاجیم یا فرش را مشتری میخره، اما فرض بفرمایید یه چهارمش بافته شده، سه چهارمش اصلا نبافته هنو، ولی کل فرش را که سه چهارمش اصلا وجود نداره دلار میفروشد، پولش هم میگیر. خب آیا این بیع صحیحه یا نه؟ باز مثال دیگرش، یه آپارتمان رو به شما نشون میدن، میگن این یکیم مثل اونه، مثل اون میشه، اما اینی که به شما نشون دادن داره صفر کاریش میشه، ولی اونی که تموم شده رو نشون میده، میگه اینا ببین میپسندی، اینی که الان داریم صفر کاریشو میکنیم اینم میشه مثل اون، همون نقشه است، همون مصالحه، همون کاره. حالا متراژش مهم نیست چون رو قیمت فرق میکنه، شما میخوای، شما رو اونی که ساخته شده اینا میبینی، این فقط صفر کاریشه، یعنی شاید بفرمایید که بله نصف از عملیات ساختمانیش هم هنو انجام نشده، شما میخری و امثال اینا. خیلی خوب، این بی صحیحه یا صحیح نیست؟ شیخ توسی در مبسوط 277، قاضی ابن براج در مهذب 1352، ابن سعید هلی در الجامع الشرایع 256، علامه در تذکره 1179، محقق ثانی در جامع المقاصد 4302، این 5 فقیه بزرگ قائل به بطلان هستند. میگن معامله در این مورد چیه؟ باطل. دلیلی که شیخ در مکاسب از اینا نقل میکند برای بطلان، که این دلیل را از تذکره علامه و جامع المقاصد کرکی نقل میکند، اینه که بعض عین حاضره و بعضش در ذمه است، که اون بعض در ذمه مجهوله، بنابراین معامله به واسطه اون بعض مجهول میشه قراری، قراری شد میشه چی؟ باطل. این هم دلیلش. علامه که در تذکره قائل به بطلان است، در مختلف الشیعه جلد 5 صفحه 73 قائل به صحته، میگه این معامله صحیحه. شیخ میفرماید تو مکاسب، من الان مختلف علامه رو ندارم تا دلیلش رو ببینم به چه دلیلی میگه صحیحه. اما اونی که به عنوان دلیل بطلان ذکر میکنن صحیح نیست. این فرمایش شیخ. علامه دلیلش چیست؟ این عبارت علامه رو برای شما بخونم تو مختلف که میگه صحیحه. میگه ول اقرب عندي الجواز، یعنی این معامله جایز صحیح نافذ. لنا انها عین مملوکه یصح الانتفاع بها، مورد معامله عین مملوکه که انتفاع بهش صحیحه. فیجوز بیعها کغیرها من الاعیان، پس بیعش جایزه مثل بقیه اعیان. میگه چرا جایز نباشه؟ اینم میشد یه عین که قابلیت انتفاع داره، پس بیعش جایز. تا اینجا نقل کلمات به حسب اونچه که شیخ در مکاسب نقل میکنه، چون این کلمات خود شیخ داره. ثم شیخ یه تحقیقی در مسئله ارائه میده. شیخ این مسئله را میاد سه صورت میکنه. میگه این بی به یکی از این سه صورتی که برای شما میگم واقع میشه. اینا مطالب شیخه، الان عرض میکنم تحقیقات شیخ. مطلب اول یعنی صورت اولا، میگه میفروشد این بعض بافته شده را، چون گفتیم یه مقداریشو بافته، یه چهارم، یه دوم، یه سوم، یه قدریش بافته شد، منظمن به این که بقیه این پارچه، گلیم، جاجیم، فرش، بقیه را چجوری تمام بکند؟ بقیه را تمام بکند به منوال همینی که بافته شده است. توجه کردی؟ بقیه را تمام بکند به منوال اینی که تا اینجا بافته است. شیخ حکم میکند به صحت، میگه این معامله صحیحه. چرا؟ چون مبی دو جز داره، یه جزشو که بافته، خب این بافته که معلومه چی چیه، این بافته مشخص. جزء دوم بافته نیست که هنوز انجام نشده، به نحو جزئی معین، یعنی اون تتمرم باید علا روال اینی که هست ببافد. بنابراین جزء دوم بافتنیست، جزئی معین که به شکل چی؟ این قسمتی که بافته شده باشد، نبافته، اما باید اینجوری ببافه. نه تو ذهن نیست، تو خارج میگه بقیهش هم اینجوری برات تموم میکنن. خب بنابراین میشه جزئی، اینجوری باید ببافه، معینم هست. خیلی خوب، شرط میکند در معامله که بقیه پارچه یا فرش یا هرچه که هست را هم به همین منوال ببافد. خب شیخ میگه اینجا مقتضی برای صحت موجود است، مانع از صحتم مفقود. این بی صحیحه، چرا باطل باشه؟ بله، المؤمنون عند شروطه، در پایان کار اگر اون جوری تحویل داد که قسمت بعدی هم مطابق قسمت اول بود، بی صحیح است و لازم. اما اگر قسمت بعدی را، قسمت جدید را نتونست مطابق قسمت اول تحویل بده، درسته؟ اگر نتوانست مطابق قسمت اول تحویل بدهد، قسمتی که بعد بی بافته، خیلی خوب، مشتری چه دارد؟ خیار تخلف وصف. مشتری خیار تخلف وصف رو دارد، میتوند معامله رو چکار کنه؟ فسخ کنه. این صورت اولا. پس معامله صحیح اگر تخلف وصف شد، مشتری خیار تخلف چه دارد؟ وصف. صورت دوم، شیخ میگه اینی که بافتس را منظمن به مقدار معینی که مثلا پارچه 4 متر باشد، 3 متر باشد، فرش چقدر باشد، لکن اون مقدار معین کلیست، به نحو کلی که بر این منوال بافته بشد. این مورد اول جزئی بود، به نحو جزئی معینه. دومی نه، کلیست مقدارش، ولی این کلی معلومه. خب که به نحو کلی که به شکل قسمت بافته شده باشد. شیخ می فرماد اینم صحیحه، به نحو کلی هم که بفروشد علا منوال اونی که بافته شده صحیحه. فرق صورت اول و دوم، فرق صورت اول و دوم این است که صورت اول بی در قسمت دوم جزئی است، در صورت دوم بی کلی است. خیلی خوب، کلیت و جزئیت فقط فرقشه. خب شیخ میگه اینم صحیحه، هیچ مانعی ندارد شما مبیعی داشته باشید که یه قسمتش جزئی باشد، یه قسمتش چی؟ کلی باشد. هیچ مانعی نداره. و اگر قسمت بافته نشده مطابق قسمت اول در نیاد در پایان کار، مشتری خیار شرط دارد. توجه فرمودی؟ چون گفت بقیرم اینجوری برات میبافم، اینجوری نباف، مشتری خیار تخلف شرط داره. خیلی خوب، اینم صورت چی؟ دوم. شیخ میگه اینم صحیح. صورت سوم، همون صورت دوم، یعنی بیع این قسمت بافته شده منظمن به یه منسوج معین کلی که اون منسوج معین کلی علا نحو منوال همین قسمت بافته شده باشد. فرق صورت سوم و دوم، هر دو کلیست، اون منظم لکن در صورت تو دوم کلی به عنوان شرط اخذ می شود، در صورت سوم کلی به صورت قید و وصف اخذ می شود. خیلی خوب، و الا همون صورت دومه. لکن کلی که می فروشد شرطش نیست، وصفش، قیدش. در این صورت ببینید نسج کلی، که این کلی چه جوری باشد، در صورت دوم این نسج به شرط این است که مثل منوال اول باشد، یعنی بافتنش در شرط شده که مثل قسمت قبل باشد. در صورت سوم منسوج شرط نشده مثل قسمت بافته شده باشد، کلی منسوج قسمت بافته شده قیدش یا وصفش نه شرط. علا منوال قسمت بافته شده علا نحو وصف یا قید اخذ می شود درش. بله بله قسمت دوم. خب این فرق قسمت دوم و سوم معلوم، فرق بین شرط و وصف دیگه. شرط شیئون، وصف و تغییر شیئون آخر. خب این موردم شیخ میگه صحیحه، میگه اینم صحیحه. چرا؟ میگه آقا اینجام ذم کلیست به جزئی در یه بی، در یه بی کلی و جزئی را منظمه به هم کردن و فروختن و اشکالی ندارد. صحیحه. نهایتاً با یه مدیون است این کلیه به وصف را اونجوری که وصف کرده یا قید کرده اونجوری تحویل بدهد. اگر اونجوری تحویل داد دینش ادا شده، اگر اونجور تحویل نداد مشتری مال رو اونجوری که وصف شده یا قید شده تحویل نگرفته، بنابراین مشتری خیار دارد. چه خیاری؟ خیار تبعض صفقه. یه قسمتیشو تحویل داده، او قسمت دوم را نتونسته مثل قسمت اول تحویل بده، بنابراین قسمت دوم مثل قسمت اول نیست. مشتری خیار تبعض چه دارد؟ صفقه دار. و اگر نتواند دیگه اونجوری که قید کرده و وصف کرده تحویل بدهد، باز خیار تعذر تسلیم دارد. خیلی خوب، یه وقت جوریست مثل این بافتنی ها که زن ها می بافن. خیلی خوب، بافتنی ها وقتی اون تیکه بالاش مطابق پایینش در نیمید تعذر تسلیم نداره، میشکافه ازنو می بافه. خب اما مثل فرش دیگه نمیشه که بشکافه ازنو ببافه که. خیلی خوب، در قصه فرش تعذر تسلیم هم پیدا میکنه. این قسمت پایینش با قسمت بالاش فرق داره، پایینش ها او سابافته، بالاش ها کی بافته؟ شاگرد بافته. لذا متخصص فرش فوری میگه تا اینجاش ها او سابافته، از اینجا به بعدش ها شاگرد بافته، اینا با هم نمیخوند. توجه کردی؟ خب فرشه که دیگه نمیشد شکاف که، با این تعهد کرده بود تتمرم مثل پایین ببافه، نتونسته ببافه، میشه تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم دارد بایه میتوند معامله را فسخ بکنه. اگرم که به منوال پایین تحویل داد که تمام معامله صحیحه. مشتری میتواند که فسخ کنه. هازا کله توضیح آنچه در مکاسب بود. تمام مسئله را از فرمایشات شیخ خدمت شما عرض کرد. خب حالا ما چه باید بگوییم تو این معامله؟ و عرض کردیم معامله سیاله، منحصر به پارچه نیست، حتی در مصنوعات صنعتی هم میاد. منتها تو مصنوعات صنعتی یا حتی ساختمان و امثال اینا، خب یه مورد رو به شما نشون میدن، مورد دیگه را که نیمه کارست قسمتهایی ساخته شده اونم نشون میدن، میگن این مثل او کامل میشن. بنابراین تو ماشینالات صنعتی میاد، تو ساختمان میاد، تو همه اینا میاد. خب اینجا میتونید شما خرید کنید. تو فرش اینا که متداوله، میره فرش رو میبینه یه مترش رو بافته، فرش 4 متره، 3 مترش بافته نشده، همین 1 متر رو که دید فرش رو میخره. بنابراین که بقیهشم مثل این 1 متر بافته بشد رو همین نقشه. خیلی خوب اینا میبینید خیلی متداوله. یا پارچه ای را کارخونه براش میفرسته، یه مقداری این پارچه رو 10 متر رو میبینه، بعد پارچه رو که دید 1000 مترش رو سفارش میده. توجه میکنید؟ میگه مثل همین برا من 1000 متر ببافی و میخره الان. خب این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ آیونی که میگن باطله، دلیلشون چیست؟ چند تا دلیل برای بطلان اقامه کرده. دلیل اول همون چیزی که شیخ از علامه و کرکی نقل کرد که میگن آقا این بعضیش معلومه او قدری که بافته شد، بعضیش مجهوله او قدری که بافته نشده. خب معامله ای دارید فاضله، رب تال القرآن و القرآنو دعاش میکنه. خب بعضش معلومه او قدری که بافته شده، بعضیش مجهوله او قدری که بافته نشده. در یه معامله شما معلوم و مجهول رو با هم میفروشید، نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمات بی محکومه به بطلانه چون مجهوله. خب این قول دلیل اول قائلینه به بطلان. حالا صبر کن تا ما همشه نشونت بدم. یخته صبر کن. این دلیل درست نیست. ول وجه فی ذلک این است که آقا درست بعضیش بافته بعضیش بافته نشده، اما شرط شده اون قسمتی هم که بافته نشده مثل همین باشه. اگر بناس بافته نشدم مثل همین باشد، دیگه جهالت و قراری در کار نیست. بنابراین تو این معامله قرار و جهالت نمیاد، چون بناس قسمت بافته نشدم علامن وال بافته شده باشد. اگه رو همین منوال تحویل بده که درست تحویل داده، رو این منوالم تحویل نده مشتری خیار داره، معامله رو فسخ میکنه. پس کجاش معامله قراری است؟ هیچ قراری درش نیست. این دلیل اولشون و نقدش. دلیل دوم قائلینه به بطلان، دلیل دوم این است که آقا اینجا یه دونه بیعه، وقتی که یه دونه بیعه نسبت به این قسمت بافته شده معامله چیه؟ لازم. نسبت به قسمت بافته نشده معامله چیه؟ خیاریه. چرا؟ چون اگه طبق بافته شده بدد فهوه، اگر طبق بافته شده ندد میشه چی؟ مشتری خیار داره. پس تو یه دونه معامله نسبت به قسمت بافته شده معامله لازمه، نسبت به قسمت بافته نشده معامله جایزه. معامله واحد نمیتواند دو تا حکم داشته باشد. خیلی خوب، معامله واحد نمیتواند دو حکم داشته باشد. این فرمایش شیخ طوسی است. علامم بله، تا اینجا دلیل دوم. علامه در بعضی از کتاباش که مختلف باشد، این اشکال شیخ، این دلیل شیخ رو جواب میده. میگه این دلیل بر بطلان اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ دلیل اول میگه به خاطر اینکه این بیع در واقع دو تا بیعه، یه بیع نسبت به قسمت بافته شده این لازمه، یه بیع نسبت به قسمت بافته نشده او جایز است. بنابراین چون دو تا بیع است دو تا حکمم داره. این جواب اول علامه. ملاحظه می‌فرمایید این جواب ناتمامه، چون فرض کلام این است که یه بیعه نه دو تا بیعه. فرض کلام این است که کل این معامله یه بیعه، بنابراین یه حکمم بیشتر نمیتوند داشته باشه. پس این جواب علامه درست نیست. جواب دوم علامه که برادون میگم او درسته. جواب دوم چیست؟ جواب دوم این است که آقا یه بیعه، این بیعم چیه؟ صحیح هست و خیاریست. اگه تتمرم اونجوری با بی لازمه، خیار نداره. اگه تتمره اونجور نباف، بله مشتری خیار تخلف شرط یا تبعض صفقه یا تعذر تسلیم مبیع را دارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یه بیع بیشتر نیست، دو تا حکمم ندارد، یه حکم دارد، اونم بیع خیاری است. و این جواب دوم علامه صحیح هست، میپذیری. پس دلیل دوم بطلانم رد شد. دلیل سوم بطلان، دلیل سوم بطلان چیست؟ دلیل سوم بطلان این است که آقا علامه در بعضی از کتاباش گفته است که باز مختلف و شیعه باشد، میگد که آقا چنین بیعی، نه علامه تو تذکره و تحریر میگد، علامه در تذکره و تحریر میگد آقا چنین بیعی متداول نیست، معهود نیست. ببینید بیعی که شما انجام میدید یا بیع چیست؟ یا بیع جزئی است یا بیع دون بیع کلی است. توجه کردید؟ بی یا جزئی است یا کلی. بیع مخلوط بین جزئی و کلی ما نداریم. فروزا این بستنی فروش ها که بودن یه بستنی داشتن یه فالوده. بعضی ها میگفتن ما چی میخوام؟ مخلوط. مخلوط بهشون مخلوط میداد. حالا بیع را علامه تو تذکره و تحریر میگه آقا بیع یا رو جزئیست این مالا میفروشی یا کلیست به نحوه کلی میفروشی. تو این بیع هم یه قسمتیش جزئیست قسمت موجود، یه قسمتیش کلیست. ما بیعی نداریم که یه تیکش جزئی باشد یه تیکش کلی. معهود نیست چنین بیعی. پس باطل. خود علامه تو مختلف اینو جواب میده، میگه نخه بله معهود نیست. حالا معهود نباشد اطلاقات میگیردش یا نمیگیردش، احل الله البی میگیردش یا نمیگیره، تجارتن انترازن میگیره یا نمیگیره. میگه اطلاقات میگیره دش. میگه خیلی خوب اطلاقات که میگیره کافیست ولو معهود نباشد. معهودیت از موجبات انصراف نیست که دلیل شما منصرفه به چه بشد؟ به معهود بشد. دلیل اطلاق داره، اطلاق میگیره دش، بنابراین حکم معامله میشد صحیح. میخواد این مورد معامله نادر باشد یعنی غیر معهود، میخواد مورد معامله چه باشد؟ شایع باشد. این معامله صحیحه میگیردش. ببینید در باب نکاح کسی که نکاح میکند، خب اونی که مورد توجهش است چیه؟ قصه غذایای جنسی است. نکاح مال داستان جنس است، سکس است. حالا یه پیر مردی تو رخت خواب افتاده، براش پرستار گرفتن، این پرستاری رو میخواد ببرد دستشویی، بیارد بشورد، لا سمح الله پوشکش کردن. خب برای پیر مردا میگن چی؟ ایزی لای کردن. این میخواد عوض کند این را، چشمش میفتد به چی؟ به عورت این مرد. میخوان چه نشود؟ گناه نشد. بین این خانوم پرستار که بلا مانع است و این پیر مرد چه میخوانند؟ یه عقد نکاح میخوانند. در این عقد نکاح مطلقا غذایای جنس نیست. چرا؟ چون این پیر مرد داره میمیره. جنسی کجا بود؟ جنس مال جوان شبق است. این که اما خیلی خوب، پس این مورد برای نکاح جز موارد چیه؟ جز موارد غیر شایع. نکاح مالی اون نیست که میخواد فلان بکنه، مالی مستراح بردن که نیست، که مالی پوشک عوض کردن که نیست. ولی شما اینجا یه عقد میخونید که این پرستار محرم باشه، این پیرمرد رو میشورد، پوشکش رو عوض میکنه، گناه نشود. و هاکذا عکسش، جای زن و مرده را عوض کنید. یه پیر زنه، خب یه پیر زن، من رفتم عیادتش، گفت هر جا حالا که شما تا اینجا اومدین پرستاراش مرد بودن، گفت من اینا مردن بالاخره به من دست میذارن بلند و کوتاه میکنن اینا، من خودم چیکار میکنم؟ عقد میخونم که به من محرم بشن، دست به من میذارن، نه از طرف من گناه بشن نه از طرف اینا. بعد گفت شما ببینین من عقدا اینجوری میخونم، عقدیا که میخوند یه عقد موقت برا من خوند، گفت اینجوری میخونم درسته؟ گفتم بهش بله. پیر زنی مسئله دون خودش از گناه چکار میکنه؟ خارج میکنه. این جوان که پرستارش مرده، الان دکتر گفته روزی نیم ساعت را بره، این جوانه اینو میگیردش از تخت میاردش پایین، دستشو میذاره پشتش میگیره نیفته یه وقت، درسته؟ اینی که میگیردش این نامحرمه بهش. پیر زنه گفت من خودم چیکار میکنم؟ عقدشو میخونم، خودم رو به عقدش در میارم، یه محرم میذارم، مهر رو بعد میبخشم بهش. خب تازه به واسطه این که این جوانه قبول کند که به من عقدش کنم، یه پولم بهش میدم، چون جوانه میگه آه اه این پیر زنه، برای اینکه که اها نگید و قبول کند که عقد زوجیت را، خب یه پولم بهش میدم. خیلی خوب تا قبول کنه. گفتم حج خانم اونا باید مهر کنن. گفت نه اینا که میه بله حاضر نیستن چیزی بدن، من یه چیزی بهش میدم تا بپذیرد که عقد من بخونم. و گفت این عقد صحیحه؟ گفتم بله صحیحه، اشکال نداره. خیلی خوب، این نکاح اینجا قصه جنس توش نیست، چون جوانک هیچ رغبت به آمیزش به این پیر زنه کزا و کزا که ندارد که. اما حالا پیر زنه رو باید ببره مستراح، باید بشوردش، تطهیرش کنه. خب برای اینکه گناه نشه این عقد رو میخونه. صحیح این عقد شرعن یا نه؟ با اینکه این عقد نکاح معهود نیست، عقد نکاح که برای مستراح بردن نیست که، ولی صحیح اطلاقات نکاح میگیردش. باز این پیر مردایی که یه مستمری دارن، بازنشستگی دارن، میخوان این بازنشستگی بعد خودشون چی؟ به یک زنی برسد. یه زنی رو میارد چند روزی چه باشد خدمت بش بکند، بعدم اسمشو میبرد تو شناسنامش به عنوان همسر، که بازنشستگی او بعد خودش که میمیرد به این زنه بیفتد برسد. و زنم زن جوانیست، به خاطر اینکه این مستمری رو بگیرد قبول میکنه این همسری رو. اینم پیر مرده، هیچم بفرمایید قوای جنسی ندارد. این ازدواج صحیحه هم شرعن هم قانونن صحیحه. اسمش هم که رفت تو شناسنامه پیر مرده، 6 ماه بعد که پیر مرده میمیرد، خب مستمریش چی میشد؟ قانونن انتقال به این خانوم پیدا میکنه. یه وقت میبینید 50 سال فی ضعیفه این مستمری را میگیرد. خب با این که تو نکاح اینا موارد نادریست، اما اطلاقات نکاح میگیردش؟ بله. بینا نیست امر شایعی باشد تا اطلاقات بگیردش، امر نادرم که باشد اطلاقات میگیردش. زن اون آقا زنشو طلاق داد، 2 بچه هم ازش داشت. خب مال شهرزا، حالا دیگه اسم و اینا نیارم، ممکنه بعضی بشنست. زن اصفهان بود، یه شیخ اصفهان بود، میخواست بره نجف. زن پدر و مادرش نجف بودن. وقتی فهمیدین شیخ میخواد بره نجف، اومد گفت شیخ شما که میخوایی بری نجف، منم با خودت ببر نجف، برم خونه آقا. گفت باشه. سابق الایام قافله و کاروان و اینا که زیاد نبود که اینا. شیخ قبول کرد. زنم گفت به خاطر این که ما با هم میخوایم این سفر رو بریم، ادشا اینا تمام شده بود، منو عقدم کن که تو این مدت سفرم بهت محرم باشم. توی اتاق میخوام با هم بخوابیم، توی هتل، توی مسافرخونه. اینا چون سفر طول میکشید، چند روز دیگه نگم چند هفته تا نجف طول میکشید، عقدم بخون که مشکلی هم نباشه. شیخ بیچاره عقدش کرد زنه، زنه را عقدش کرد و اون روز قراری هم که قرار بود برن را افتادن با هم. خب هر جا برای استراحت می رسیدن، شیخ گفته بود که این هر منزلی از من توقع داشت و اگرم من آمادگی نداشتم خودش می مد رو کار. پدری ما را تا نجف در آورد. خب به حیثی که نجف که رسیده بود، شیخ زایفه رو برده بود در خونه آقاش، در رو زده بود، کرده بودش تو، گفته بود خداحافظ، فرار کرده بود. ترجمه بفرمایید. خب اینم بفرمایید یه مورد است. ابتدا گفته به خاطر این سفر، ولی بعد توقعات دیگرم داشته. پس تا این جهان بله ممکن، اشکالی نداره. یک، پس ببینید تا اینجا فرمایشات شیخ که تمام کردیم، سه تا دلیل بر بطلان اقامه شده بود، دلیلا رو مناقشه کردیم، گفتیم این دلیلا درست نیست. خب بسیار خوب، خیلی خوب، چه شایع نیست. کل چیزی که شایع نباشد میشه نادر، لکن اطلاقات موارد نادر را هم میگیرد، بنابراین احل الله البیع میگیردش و بیع صحیح است. اشکالی استاد محقق مدظله فرموده اند، میگن آقا اینجا بیع دو جزء دارد، جزئی موجوده، مبیع شما دو جزئه، یه جزء موجود دارد، یه جزء چی دارد؟ یه جزء معدوم دارد، او قسمتی که بافته نشده. این جزء معدومه، جزء معدوم طرف اضافه ملکیت نیست. جزء معدوم مال کیه؟ خب معدوم که وقتی نیست که مال کسی نیست که، وقتی موجود میشد میشه ملک، معدوم که ملک نمیشد که. ایشون میگن جزء معدوم طرف اضافه ملکیت در نمیاد، بنابراین این چیزی که شما دارید میفروشید یه جزءش معدومه، ملکه، او قسمتی که یه جزءش موجوده ملکه. جزء دوم که معدومه این ملک نیست. وقتی ملک نیست چه جوری بایه داره میفروشدش؟ لا بیع الا فی ملکن. بنابراین این دارد بیع میکند چیزی را که معدومه، و بیع چیزی که معدوم باشد صحیح نیست. استاد محقق مدظله. آیت الله وحید خراسان. خب ایشون اینو میفرماید. بعد میفرمایند اطلاقات نمیتواند که این معدوم رو موجودش کند و وقتی معدومه اطلاقات نمیتوند بگیردش. لذا میفرمایند حکم به صحت این معامله مشکله، نمیتونیم حکم به صحتش بکنیم. جواب چیه؟ میگم جناب استاد محقق دام ذلک الشریف، ظاهرا معامله محکوم به صحت است، اشکالی هم نداره، حکم به صحتش هم مشکل نیست. به همون بیان شیخ، چون یا معدوم رو شما الان نحو کلی میگیرید، حالا چه کلی مشروط به این وصف بافته قبلی یا کلی مقید به این وصف بافته قبلی. خب کلی مقید یا کلی موصوف، اگر کلی گرفتید که هیچ اشکالی نداره، معامله شما دو جز داره، یه جزئی، یه قسمتش جزئی خارجی شخصی است، یه قسمتش کلی است. کلی هم مشخصه چیست، هم کمش مشخصه، هم کیفش مشخصه، بنابراین معامله محکوم به صحت. حتی اگر گفتید جزئی است، درسته یه قسمتش جزئی موجوده، یه قسمتش جزئی معدومه، لکن جزئی معدومه دونم کم و کیفش معلومه، یعنی اون قدری هم که الان نیست هم معلومه چه مقداره، هم کیفیتش معلومه که همین کیفیت قسمت بافته شده است. پس حتی جزئی دونم کم و کیفش معلومه لکن معدومه. اما دو قسم معدوم داریم، یه معدومی که الان هیچ خصوصیاتی نداره، یه معدومی که موصوف میشد به یه خصوصیاتی. اون معدومی که موصوف به یه خصوصیاتی بشد، اوغلا اون رو قابلیت چه براش قائلن؟ قابلیت معامله قائلن. و لذا همین آپارتمان هایی که پیش فروش میکنه، نقشه رو نشون میده، رو نقشه آپارتمانش رو میفروشد با اوصاف، با وصف هایی که میکنه، تمام یا ماکتش رو به قولی شما نشون میده. همه ی اوغلا چی؟ این معاملات رو انجام میدن. هیچکی نمیگه معدومه. آپارتمانی که پیش هم هنو نریختن، خب پیش خرید میکنه، درسته؟ ماشینی که هنوز خط تولیدشو تو کارخونه ران انداختن، این ماشین را پیش خرید میکنه. خب چون مشخصات ماشین رو بهش میدن، میگن با این مشخصات پیش خریدش میکنه. شما چه جوری این معدومایی که معدوم میگن اینا بیعش جایزه؟ چون معدومی است که تمام مشخصاتش رو ذکر کردن. خب وقتی همه مشخصاتش ذکر بشد، کم و کیفش معلوم باشد، اوغلا معامله میکنن. از دو حال خارج نیست، حین تحویل مطابق اون مشخصات تحویل داد میشه چی؟ به این لازمه. مطابق مشخصات تحویل نداد، مشتری خیار داره، معامله رو فسخ میکنه. چرا باطل باشد؟ مشکلش کجاست؟ توجه میفرمایید؟ مضافاً به این که شما در مثل اجاره و اینا مثلا یا با بی حتی اجاره باغ، باغ میوه، اجاره باغ میوه 2 ساله جایزه یا نه؟ باغ میوه رو امسال میوه ها رو دید، حتی میوه نرسیده، همین که شکوفه سو اینا، گوه آقا ما امسال باغ میوه شما رو، باغ گلابی شما رو، آقا مجید هستی یا نیستی؟ باغ گلابی شما رو، باغ گلابی آقا مجید رو، حالا که بهمنه برای کی؟ برای سال دیگه اجاره میکنید. این اجاره صحیحه؟ میتونید 2 ساله اجاره کنید؟ اصلا سال دیگهش معلوم نیست گلابی باقی آقا مجید چقدر گلابی میده، چه برسه سالی بعدش. شما از حالا 2 ساله باقی آقا مجید رو اجاره کردی، باقی گلابی شد، چقدر گلابی از این باغ ور میداری؟ با خداست، انت و نصیبک، چقدر نصیبت میشه خدا میدونه. ولی شما اجاره میکنی، این اجاره صحیحه یا نه؟ صحیحه، همه میگن صحیح، هیچ اشکالی نداره. چجوری شما اجاره کردی؟ این که مجهوله، میگن مانعی نداره، این اجاره صحیح. این بیعم ها کذا صحیح هست و مانعی ندارد. بنابراین اینجا ما از استاد محقق مدظله جدا میشویم. هازا تمام الکلام در خیار رویت و یقع الکلام به اذن الله در خیار عیب فردا. و صلی الله علی محمد و آله.